در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. چهارشنبه 20 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و 30 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در سراسر جهان به ویژه شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه، همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و فهیمه خضر حیدری همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با اونها آغاز میکنیم.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو با خبری از مذاکرات هسته ایران آغاز می‌کنیم. مذاکره کنندگان هسته جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار عباس راقچی معاون وزیر خارجه و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران با هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو خواهند نشست. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برای نهایی کردن متن توافق جامع همچنان ادامه دارد و مقامات سیاسی طرفین تا پایان هفته جاری به تیم کارشناسان هسته‌ای در وین خواهند پیوست. کارشناسان فنی اتحادیه اروپا و ایران نیز در حال بررسی زمائم فنی توافق نهایی در جلسات جداگانه هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به اتفاق آرا مأموریت کمیته کارشناسان ناظر برای اجرای تحریم‌های این سازمان علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به این معناست که این نهاد به رغم نزدیک شدن به مهلت ایران و 6 قدرت جهانی برای دستیابی به تفاهم جامع هسته‌ای در روز 10 تیر ماه، آماده نیست تا در رژیم تحریم‌ها علیه تهران تغییری ایجاد کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 میلادی تا کنون 4 قطعنامه تحریمی علیه دولت، نهادها و اشخاص ایرانی وضع کرده است. کمیته 8 نفری نظارت سازمان ملل متحد بر تحریم‌های ایران در سال 2006 میلادی تشکیل شده و وزیر امور خارجه پیشین گرجستان ریاست آن را به عهده دارد. این کمیته به صورت منظم درباره پایبندی ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت به کمیته تحریم‌های این شورا گزارش می‌دهد. و انفجار و آتش‌سوزی گسترده در یک انبار بزرگ نفتی در اوکراین چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های اوکراین، کشته شدگان از ماموران آتش‌نشانی بودند که در حال اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی بودند. چند مامور آتش‌نشانی و یک کارگر در این حادثه کشته و 3 تن نیز ناپدید شدند. 14 تن از جمله 7 آتش‌نشان نیز در این آتش‌سوزی زخمی شدند. مالکان این انبار نفتی عظیم با 25000 متر مربع گنجایش در نزدیکی کیف آتش سوزی را عمدی و هدف آن را ضربه زدن به منافع خود اعلام کردند. تدابیر امنیتی پس از انفجار در این منطقه شدت گرفته است. و خبر آخر این که محمود نیلی احمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه در احکامی جداگانه رؤسای جدید 21 دانشگاه در سراسر ایران را ابلاغ و از جمله آقای نیلی را به عنوان رئیس دانشگاه تهران معرفی کرد. محمود نیلی احمدآبادی متولد 1335 و فارغ التحصیل دانشگاه‌های شریف و توکوهای ژاپن است.
خبرها را از همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنیدیم. سپاسگزارم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. عباس عراقچی در آستانه دور دیگری از مذاکرات سیاسی در وین میگوید که توافق نهایی احتمالی دوره زمانی مشخصی خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان از صدور اجازه ورود تعدادی از زنان به ورزشگاه 12000 نفری آزادی برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا خبر داد. روز سه‌شنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد. و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه دور دیگری از مذاکرات سیاسی در وین و در پاسخ به گفته‌های معاون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر دائمی بودن شرایط توافق جامع هسته‌ای، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که توافق نهایی احتمالی دوره زمانی مشخصی خواهد داشت. البته آقای عراقچی تاکید کرده که تعهداتی که ایران بر مبنای پیمان NPT خواهد پذیرفت تا زمانی است که ایران عضو این پیمان است. از جمله تعهداتی که آقای عراقچی به آن اشاره کرده، پذیرش پروتکل الحاقی است که همچنان از جمله چالش‌های اصلی مذاکره کنندگان برشمرده می‌شود. هانا کافیانی از رادیو فردا.
مهلت 3 ماهه‌ای که ایران و 6 قدرت جهانی برای تدوین و نهایی کردن متن توافق جامع به خود دادند، به سرعت در حال سپری شدن است و تنها 20 روز از آن باقی مانده. وین این روزها نقطه ثقل فعالیت هاست. کارشناسان دو طرف حال بیشتر زمان خود را در پایتخت اتریش سپری می کنند و کار بر روی متن توافق جامع و چندین متمم آن را ادامه می دهند و از روز چهارشنبه معاونان وزرای خارجه نیز بار دیگر در این شهر حاضر می شوند تا دور دیگری از مذاکرات دیپلماتیک را برگزار کنند. در همین روزها نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در وین در جریان است که یکی از موضوعات آن برنامه هسته‌ای ایران است. همه این فعالیت‌های شبانه روزی در حالی پیش می‌رود که صحبت از نحوه دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران و روند حل و فصل اختلافات هنوز بحث داغ مقام‌های مختلف است. مدیر کل آژانس یوکی آمانو می‌گوید هنوز نمی‌توان درباره فعالیت‌های اعلام نشده ای ایران اظهار نظر کرد. پاسخ آقای آمانو را سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این گونه داده است.
اشاره به این شده که موارد غیر اعلام نشده رو نمیتونه تایید بکنه که صلح‌آمیز هستش. این نکته ایست که ما همیشه گفتیم که در ارتباط با پروتکل الحاقی، کشورهایی که پروتکل الحاقی رو امضا کردند میتونه این نکته مورد اشاره قرار بگیره. ما پروتکل الحاقی رو اجرا نکردیم و اجرا نمیکنیم در حال حاضر، بنابراین انتظاری هم این نیستش که اصلا این عبارت بیاید که بخواهد در مورد اون اظهار نظری بکنه.
البته این گفته ای آقای کمالوندی در حالی مطرح شده که اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق جامع یکی از کلیدهای پیشبرد هدف تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی این پروتکل را که از آن با عنوان تکمیل کننده پیمان NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یاد می‌شود به صورت داوطلبانه و برای مدت کوتاهی اجرا کرد. با بروز اختلافات و گزارش‌های آژانس و اعمال تحریم‌ها، ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد و حال چند سال بعد تصویب و اجرای این پروتکل از جمله موارد مهم یک توافق احتمالی جامع خوانده می‌شود. اما چالش اصلی در جایی مشاهده شده که از یک سو بدون اعطای برخی دسترسی‌ها به آژانس برای تحقیق درباره اقدامات پیشین، این نهاد نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه ایران را تایید کند و از سوی ایران نگران است که با دادن برخی دسترسی‌ها حق حاکمیتش زیر سوال برود و اسرار امنیتیش فاش شود. از همین رو برخی تحلیلگران از جمله سفیر پیشین فرانسه در ایران فرانسوا نیکولو معتقدند که آنچه ایران پیشتر به عنوان شرایط پروتکل الحاقی پذیرفته احتمالاً برای پاسخگویی به سوالات آژانس درباره اقداماتی که احتمالاً جنبه نظامی داشته یا همان PMD کافی نیست و از همین رو به نظر می‌آید طرفین مذاکره در پی تدوین فصلی در توافق جامع به عنوان پروتکل الحاقی پلاس یا زمینه پروتکل الحاقی هستند که شاید بتوان با آن به چالش‌هایی چون نحوه دسترسی به برخی سایت‌های غیر هسته‌ای و یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای که الزاماً در خود پروتکل الحاقی به آن اشاره نشده پرداخت. در همین باره مارک هیبز تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین با اشاره به اهمیت نحوه اجرای دقیق هر پروتکلی یا سندی که با آژانس اجرا می‌شود درباره پروتکل الحاقی زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
For countries that are in the NPT and have safeguards agreements,
برای کشورهای عضو NPT پروتکل الحاقی زمینه به موضوعاتی فراتر از آنچه آژانس تاکنون انجام داده می‌پردازد. در مورد کشورهای دیگری که پروتکل‌هایی را با آژانس امضا کردند، این نهاد اجازه یافته تا بازرسی‌ها و دسترسی‌هایی در کشور داشته باشد و اینها با عنوان دسترسی‌های کامل کننده انجام می‌شود. اما مهمترین موضوع درباره ایران و پروتکل الحاقی ضمیمه این است که اگر ایران به طور کامل با آژانس همکاری می‌کرد، چنین پروتکل ضمیمه‌ای اصلاً لازم نبود. چرا که پیشتر هم داشتیم که سوالاتی درباره اقدامات مرتبط با PMD مطرح شده و در برخی مواقع آژانس توانسته با کشوری که حتی پروتکلی امضا نکرده بود به نتیجه برسه. در نتیجه به نظرم بیشتر از هر چیزی این بستگی به سطح همکاری دارد و مهم نیست که چند سند قانونی با آژانس امضا شود.
البته آقای هیبس در برلین تاکید می‌کند که یک پروتکل الحاقی ضمیمه قرار نیست و نباید دسترسی نامحدود به آژانس بدهد. ایران و شش قدرت جهانی تا 30 ژوئن 10 تیر ماه فرصت دارند تا این چالش‌ها را برطرف کرده و به یک متن نهایی برای توافق جامع دست یابند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، اما حرف برای گفتن دارید، نمیدونید کجا بگید و به کی. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. و ما شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، روز سه‌شنبه در گفتگوی با خبرگزاری آسوشیتد پرس از اجازه ورود تعدادی از زنان به ورزشگاه 12000 نفری آزادی برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا خبر داد. اما همزمان برخی از تشکل‌های مذهبی از جمله انصار حزب الله برای برگزاری تجمعی اعتراضی در این باره فراخوان دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
همزمان با اعلام موافقت حضور تعداد محدودی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا، برخی تشکل‌های مذهبی از جمله انصار حزب الله از این تصمیم به شدت انتقاد کرده و برای برگزاری تجمعی اعتراضی فراخوان دادند. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت روز 29 خرداد ماه به تعداد محدودی از زنان، عمدتاً از اعضای خانواده بازیکنان تیم ملی، اجازه داده می شود که برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا به ورزشگاه 12000 نفری آزادی بروند. شهین دخت مولاوردی می گوید این تصمیم تنها شامل حضور زنان در مسابقاتی خاص مانند والیبال، هندبال، بسکتبال و تنیس می شود، نه مسابقاتی مانند شنا، کشتی و فوتبال. اما سوده راد، فعال حقوق زنان در پاریس، می گوید مطالبه فعالان این عرصه حضور آزادانه همه زنان در ورزشگاه هست.
یه نکته که نباید فراموش بکنیم این که این تبعیضی که علیه زن داره اعمال میشه سابقه 3 ساله داره. در واقع پیش از این زنان خیلی راحت آزادانه میتونستن وارد ورزشگاه‌هایی بشن و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها رو تماشاچی باشن و این در واقع یک بدعت‌گذاری جدیده. اونچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستن حضور همه زن‌ها بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشه یا یه قشر مخصوصی وارد ورزشگاه بشن و بتونن به عنوان تماشاچی اونجا حضور داشته باشن، مطالبه اونها رو برآورده نمی‌کنه. درخواست فدراسیون جهانی از ایران به عنوان شرط میزبانی ایران برای حضور زنان در ورزشگاه رو احتمالاً میخوان اینطوری برآورده بکنن، اما اون چیزی نیستش که مطالبه برابری خواهانه باشه.
از سوی دیگر انصار حزب الله برای برگزاری تجمعی اعتراضی در روز 29 خرداد ماه و در محل برگزاری مسابقه والیبال ایران و آمریکا فراخوان داده و آن را راهپیمایی خونین نامیده است. همزمان در فراخوانی دیگر حوزه علمیه ایروانی تهران در اطلاعیه‌ای برای آنچه اجرای بند میم وصیت‌نامه آیت الله خمینی خوانده از مردم دعوت کرده که همزمان با برگزاری این مسابقه در مقابل ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تجمعی اعتراضی برپا کنند. هدف این فراخوان‌ها مقابله با حضور زنان در ورزشگاه‌ها و نهی از منکر عنوان شده. در حالی که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود این تجمع‌ها را غیر قانونی خواند و گفت با افرادی که برخلاف اجازه دولت اقدامی انجام دهند، برخورد قضایی خواهد شد. اما علت این مخالفت‌ها با حضور زنان در ورزشگاه‌ها چیست؟ سوده راد:
تعجب برانگیز نیست که این گروه بخوان که زنان را از همه عرصه‌های اجتماعی محو بکنن. در واقع حضور در فضاهای عمومی حق شهروندی هر انسانیه و این گروه‌های تندرو هرچه بیشتر دارن فشار می‌آورند. اینکه منتشر کردن بسیار تند و تیزه، حتی به اشاره کردن خونریزی خواهیم کرد. واقعیت اینه که این یک شکل دیگه‌ای از فضای تندرو داره به ما نشون میده که می‌خواد زن‌ها فقط در چارچوب خونه‌ها بمونن و در هیچ فضای عمومی حضور نداشته باشن.
انصار حزب الله که طرح حضور زنان در ورزشگاه ها را دسیسه سکولارها خوانده، یک ماه پیش هم گفته بود که در مقابل این قائله ضد انقلاب می ایستد و روز برگزاری مسابقه والیبال ایران و آمریکا در ورزشگاه آزادی زلزله برپا خواهد کرد. همزمان بیش از 480 فعال مدنی در نامه ای سرگشاده که وزیر کشور، وزیر ورزش و جوانان و فرمانده نیروی انتظامی ایران را خطاب قرار داده، از این مقام های مسئول خواستند شرایط را برای حضور همه زنان در ورزشگاه ها فراهم کنند. سوده راد:
نگاه که حضور زنان ویژه‌ای در ورزشگاه ها بتونه راه برای باقی زنان هم باز بکنه، این نگاه حداقلیه و بیانیه منتشر شده خواستار حضور آزاد و امن همه زن در ورزشگاه ها.
ورود زنان به ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر مسابقات پس از انقلاب اسلامی ایران با محدودیت‌های فراوانی روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر باعث شده که فدراسیون بین‌المللی والیبال ایران را از میزبانی شماری از مسابقات جهانی محروم کند که محرومیت از میزبانی جام باشگاه‌های آسیا و قهرمانی زیر 23 سال از آن جمله‌اند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه از توضیحات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در مورد ایجاد محدودیت در آزادی بیان، از جمله محدودیت در انتشار اخبار قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات اتمی ژنو، قانع نشدند و برای دومین بار به او کارت زرد دادند. آقای جنتی هر گونه محدودیت رسانه‌ای را درباره نقد مذاکرات هسته‌ای رد کرد و درباره پرونده کرسنت گفت که طبق مصوبه 2 سال پیش شورای عالی امنیت ملی، هیچ یک از مقامات رسمی و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این پرونده را ندارند. رضا جمالی از رادیو فردا.
12 کارت زرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت حسن روحانی، نصیب علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد شد. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 19 خرداد پاسخهای علی جنتی را درباره آنچه که محدودیت در انتشار اخبار مربوط به قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات اتمی ژنو خوانده‌اند کافی ندانستند و از مجموعه 212 نماینده حاضر در جلسه علنی 116 تن از آنها به او رأی مخالف دادند. علی جنتی در پاسخ به محدودیت رسانه‌ای درباره پرونده کرسنت گفت طبق مصوبه 2 سال پیش شورای عالی امنیت ملی، مقامات، مسئولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر درباره این پرونده را ندارند. آقای جنتی وضعیت پرونده حقوقی کرسنت در دادگاه بین‌المللی لاهه را حساس خواند و افزود کمترین سهل‌انگاری خسارت چند میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. قرارداد کرسنت در سال 1381 بین ایران و یک شرکت اماراتی منعقد شد، اما بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد این قرارداد یک طرفه لغو شد. با شکایت شرکت اماراتی به دادگاه لاهه، خبرگزاری رویترز تابستان گذشته خبر داد که دادگاه رأی به سود شرکت اماراتی داده است. اما حالا آنطور که علی جنتی وزیر ارشاد در صحنه علنی مجلس اعلام کرده، این پرونده نفتی ماهیتی امنیتی به خود گرفته است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، درباره علت امنیتی شدن این قرارداد اقتصادی به رادیو فردا میگوید:
این چیزی که مرور پرونده به ما میگه این هستش که در مجموع یک خطایی از نظر مدیریتی در داخل مجموعه حاکمیت صورت گرفته و این روند ماجرا رو به زیان ایران پیش برده. شورای عالی امنیت ملی استدلالش این بوده که طرف مقابل که شاکی ایران هستش از داده‌های منتشر شده در رسانه‌ها و همچین ادارات مسئولان ایرانی به عنوان یک مستندات استفاده کرده در دادگاه و تونسته از این طریق کار خودش رو پیش ببره برای محکوم کردن ایران.
درخواست برای حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در صحنه علنی مجلس از سوی 10 نماینده نزدیک به جبهه پایداری مطرح شد که در میان آنها مسعود میرکاظمی نماینده تهران و وزیر پیشین نفت در دولت محمود احمدی نژاد حضور دارد. او خود نیز متهم اصلی در پرونده بنزین‌های آلوده در کشور است. در جلسه پرسش از وزیر ارشاد بارها از نام‌های مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و بیژن نامدار زنگنه وزیر فعلی نفت نام برده شد. به اعتقاد رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پس این پرونده جنجالی کشمکش‌های سیاسی دولت و منتقدان دولت حسن روحانی در مجلس به چشم می‌خورد.
از ابتدای در واقع به وزارت رسیدن آقای زنگنه این بحث مطرح بود. یک عده اعتقاد داشتن که نقش آقای زنگنه در اون پرونده برجسته بوده و انتصابش به عنوان وزیر نفت میتونه دردسر ایجاد بکنه. بعد یه مجموعه اتهاماتی در مورد بنزین‌های پتروشیمی، در مورد سوآپ نفت هم علیه آقای میرکاظمی وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد مطرح بودش. الان ما می‌بینیم که یکی از کسانی که خیلی پیگیر این پرونده هستش همون آقای میرکاظمی هستش، یا کسانی که منتقد آقای مهدی هاشمی رفسنجانی هستن در دنبال ردپای اون میگردن در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارن این پرونده رو پیگیری میکنن. اون چیزی که میشه برداشت کرد، منتقدان دولت آقای روحانی دارن سعی میکنن این رو به یک کارت بازی، ابزار فشار علیه دولت در واقع تبدیل بکنن. و هرگاه ما دیدیم که یک خورده فشار یا اطلاع رسانی در مورد فسادهای حوزه وزارت نفت دوره احمدی نژاد افزایش پیدا کرده، ولی در عمل در میدان بازی اون چیزی که داره پیگیری میشه علیه آقای زنگنی یا مهدی هاشمی رفسنجانی هستش و به یک کشمکش داخلی برای تامین منافع جناح تندرو الان تبدیل شده.
کارت زرد روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس به علی جنتی وزیر ارشاد دومین کارت زرد او بود. طبق روالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته بنا نهادند، در صورتی که هر وزیری 3 کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس دریافت کند، استیضاح می شود.
رضا جمالی گزارش می داد. و ما برای درمان سرپایی و بستری معتادان به الکل در ایران مراکز درمانی ایجاد می شود. رئیس اداره پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در وزارت بهداشت و درمان ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این خبر را اعلام کرده است. جان خاکزاد از رادیو فردا.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا نوروزی رئیس اداره پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در وزارت بهداشت و درمان ایران اعلام کرده است 150 مرکز درمان سرپایی و بستری برای ترک الکل در ایران راه اندازی می شود. برغم آنکه نوشیدن مشروبات الکلی در تاریخ و ادبیات ایران شهرت جهانی دارد و کمتر رباعی خیام و غزل حافظ را می توان یافت که از می و ساقی در آن سخنی نرفته باشد، با این حال پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع شد و تا بر اساس قوانین اسلامی کسانی که مبادرت به نوشیدن الکل می کنند شامل حد اسلامی می شوند و مجازات از ضربات شلاق آغاز می شود و در صورت تکرار حتی تا صدور حکم اعدام می تواند پیش رود. با این حال نوشیدن مشروبات الکلی در ایران طی 36 سال گذشته همچنان ادامه یافته است، تا آنجا که وزارت بهداشت و درمان تصمیم به ایجاد مراکز درمانی ترک الکل گرفته است. آمار دقیقی در ایران در رابطه با کسانی که مشروبات الکلی می نوشند در دسترس نیست، اما سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 میلادی طی آماری جمعیت ایران را بیش از 76 میلیون و 400 هزار نفر در نظر گرفته که با برآورد این سازمان 1.7% جمعیت ایران مشروبات الکلی می نوشند. به عبارتی بیش از 1.2 میلیون نفر که 70% شامل مردان و 30% شامل زنان می شود. بر اساس گزارش ها مشروبات الکلی در ایران به راحتی در دسترس مصرف کنندگان قرار دارد و مشروبات الکلی تولید خارج با بهای گرانتر عرضه می شوند و بیشتر از طریق قاچاق به ایران منتقل شدند. نوع دستساز مشروبات الکلی که در داخل ایران تولید می شود با بهای کمتری در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. نوشیدن این نوع مشروبات خطرات زیادی را برای مصرف کننده در بر دارد. البته برخی از اقلیت‌های مذهبی هم در ایران اجازه دارند برای مصارف شخصی مشروبات الکلی دستساز تهیه کنند. و سرانجام باز هم به گزارش سازمان بهداشت جهانی، میزان مرگ و میر مصرف کنندگان الکل در جهان بیش از معتادان به مواد مخدر است.
جان خاکزاد گزارش میداد و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان گرامی. حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش میدهد.
تیم ملی فوتبال ایران پس از یک تأخیر 2.5 ساعت وارد فرودگاه تاشکند پایتخت ازبکستان شد تا فردا پنجشنبه یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ازبکستان برگزار کند. تأخیر تیم ملی فوتبال ایران آنگونه که برخی منابع خبری از فرودگاه مهرآباد و پیش از پرواز تیم ملی گزارش کردند به علت مشکلات مالی بوده و پرداخت نشدن کرایه هواپیمای چارتر، ولی فدراسیون فوتبال آن را تکذیب کرده میگوید مشکلات پروازی موجب تأخیر شده. دو تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، جلال حسینی که به علت مشکل مالیاتی و سروش رفیعی به خاطر معافیت نظام وظیفه ممنوع الخروج شدند، همراه تیم به این سفر نرفتند. در فرودگاه مهرآباد افشین پیروانی مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران از اینکه سروش رفیعی بازیکن مشمول تیم ملی میتواند با تیم باشگاهیش فولاد خوزستان به سفر خارج برود ولی با تیم ملی ایران با مشکل خروجی روبروست، در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار ناراحتی میکرد.
سروش رفیعی با فولاد تونسته بره که باشگاه است، با تیم ملی میبینید اینا احتیاج به همکاری بیشتر داره. سردار آزمون همین نیم ساعت پیش گفتن که خدا رو شکر اونم بحثش حل شد.
کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران نیز به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران تأخیر چند ساعته هواپیما را به خاطر مشکلات مالی تأسف برانگیز خوانده و اظهار داشت واقعا تأسف آور و ناراحت کننده است. شخصیت، غرور و وجاهت تیم ملی فوتبال ایران زیر سوال رفته. تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی دوستانه روز پنجشنبه خود با ازبکستان به ترکمنستان خواهد رفت تا هفته آینده در نخستین گام در راه ورود به جام جهانی 2018 روسیه با ترکمنستان روبرو شود. تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه برای دیدار با تیم ملی والیبال روسیه وارد شهر کازان در این کشور شد. تیم ملی والیبال ایران که پیش از این در آمریکا و لهستان جمعاً 4 مسابقه در چهارچوب رقابت‌های لیگ جهانی برگزار کرده و در هر 4 بازی بازنده شده، روزهای شنبه و یک شنبه در ادامه بازی‌های لیگ جهانی مقابل روسیه ظاهر خواهد شد. در این گروه 4 تیمی آمریکا و لهستان به ترتیب با 12 و 10 امتیاز اول و دومند و ایران و روسیه هر کدام 1 امتیازی و 3 و 4. و در جهان فوتبال جام جهانی برای زنان در کانادا با شرکت 24 کشور در 6 گروه آغاز شده است. از آسیا 4 کشور حضور دارند ولی ایران غایب است. چین و تایلند در نخستین بازی خود به ترتیب مقابل کانادا و نروژ شکست خوردند. کره جنوبی امروز به مساف برزیل می رود و ژاپن دیشب به گزارش شبکه فاکس سپورتس با 1 گل تیم فوتبال زنان سوئیس را شکست داد. جام جهانی فوتبال برای زنان 4 هفته در کانادا ادامه دارد تا قهرمان فوتبال جهان تعیین شود.
حبیب روشنزاده بود و تازه ترین خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و شب و روز در اختیار شماست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 20 خرداد ماه است و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو درون داره. اما اگر تازه به ما پیوستید و گزارش های بخش اول رو از دست دادید، میتونید دقایقی پس از پایان این مجله به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com سری بزنید. نخست روی پخش زنده کلیک کنید و سپس انتخاب کنید و بشنوید رو انتخاب کنید. و نه تنها این مجله، که هر مجله یا هر بخش خبری، حتی سرخط خبرها رو که در سالهای اخیر پخش شده میتونید بشنوید، اونهایی رو که از دست دادید. و همکارم فهیمه خضر حیدری اینجاست و اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ها در این دیدار عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران با هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو خواهند نشست. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 برای نهایی کردن متن توافق جامع همچنان ادامه دارد و مقامات سیاسی طرفین تا پایان هفته جاری به تیم کارشناسان هسته‌ای در وین خواهند پیوست. کارشناسان فنی اتحادیه اروپا و ایران نیز در حال بررسی زمائم فنی توافق نهایی در جلسات جداگانه هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به اتفاق آرا مأموریت کمیته کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌های این سازمان علیه ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به این معناست که این نهاد به رغم نزدیک شدن به مهلت ایران و 6 قدرت جهانی برای دستیابی به تفاهم جامع هسته‌ای در روز 10 تیر ماه، آماده نیست تا در رژیم تحریم‌ها علیه ایران تغییری ایجاد کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 میلادی تا کنون 4 قطعنامه تحریمی علیه دولت، نهادها و اشخاص ایرانی وضع کرده است. کمیته 8 نفره نظارت سازمان ملل متحد بر تحریم‌های ایران در سال 2006 تشکیل شد و ریاست آن با وزیر امور خارجه پیشین گرجستان است. این کمیته به صورت منظم درباره پایبندی ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت به کمیته تحریم‌های این شورا گزارش می‌دهد. در اوکراین انفجار و آتش سوزی گسترده در یک انبار بزرگ نفتی چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های اوکراین، کشته شدگان از ماموران آتش نشانی بودند که در حال اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش سوزی بودند. چند مامور آتش نشانی و 1 کارگر در این حادثه کشته و 3 تن نیز ناپدید شدند. 14 تن از جمله 7 آتش نشان نیز در این آتش سوزی زخمی شدند. مالکان این انبار نفتی عظیم با 25,000 متر مربع گنجایش در نزدیکی کیف آتش سوزی را عمدی و هدف آن را ضربه زدن به منافع خود اعلام کردند. تدابیر امنیتی پس از انفجار در این منطقه شدت گرفته است. و محمود نیلی احمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه در احکامی جداگانه رؤسای جدید 21 دانشگاه در سراسر ایران از جمله دانشگاه تهران را معرفی کرد. محمود نیلی احمدآبادی متولد 1335 و فارغ التحصیل دانشگاه‌های شریف و توکوهای ژاپن است. آقای نیلی پیش از این و پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر وقت علوم، از سوی حسن روحانی به عنوان نامزد پست وزارت علوم به مجلس معرفی شده بود. با این حال نمایندگان مجلس او را به دلیل آنچه انتساب به فتنه 88 می‌خواندند رد صلاحیت کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فهیمه خضر حیدری میشنیدید و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست. این برنامه کاریست از آزاده توکلی، اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم روز و روزگار دلپذیری براتون آرزو میکنم. اگر پایان مجله نیمه شب ما نقطه پایانی هم بر روز شما خواهد بود، امیدوارم که خوابی خوش، رویاهای طلایی و در پی اون یک روز یکشنبه بسیار دلپذیر و یا کم دغدغه در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای شما، صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره برنامه های تازه تصویری رادیو فردا رو از نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا خواهید شنید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofara.com و شماره پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما ویرگول صدای فرا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا در استودیوی صدای شماست تا از برنامه‌های تازه تصویری رادیو فردا بگه. سلام نیوشا و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده، سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا. همونطوری که گفتی خبر خوبی داریم برای شنونده هامون و مخاطبانمون و اون این هست که بخش تصویری رادیو فردا، همونطور که خودت هم اشاره کردی، قراره کمی توسعه پیدا کنه به این شکل که از دوشنبه‌ای که میاد، یعنی حدود یک هفته دیگه، شنوندگان ما که بین ساعت‌های 7 صبح تا 1 بعد از ظهر همراه ما هستند، اگر از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوند، میتونن بخش‌های خبری ما رو به صورت تصویری هم ببینن. ما قبلا برنامه صبحانه با خبر، برنامه یعنی مجله صبحگاهیمون رو تصویری کرده بودیم، ولی اون بیشتر حالت یک برداشت تصویری از رادیو بود، اینکه داخل استودیوی رادیو رو بتونن سرک بکشن شنوندگان ما، مخاطبانمون، و ببینن که چه اتفاقی داره میفته. ولی این کاری که الان داریم میکنیم در واقع بخش‌های تلویزیونی 5 دقیقه هست که در استودیوی تلویزیونی و با شکل و فرمت تلویزیونی به صورت زنده پخش میشه. ساعت 7 تا 8 همچنان مخاطبان ما میتونن برنامه صبحانه با خبر رو به صورت صوتی و تصویری روی ماهواره ما ببینند و ساعت 8 به اونور رأس هر ساعت تهران، یعنی 8، 9، 10، 11، 12 و 1 بعد از ظهر، 5 دقیقه خبر رو میتونن به صورت تصویری و تلویزیونی از کانال ماهواره ما ببینن.
نیشا اشاره کرده که این برنامه تصویری رو میتونن از طریق ماهواره هاتبرد ببینن. آیا راه دیگه هم هست برای تماشای این برنامه تصویری؟
در آینده میان مدت به این فکر میکنیم که به صورت پخش زنده از وبسایت هم این برنامه ها رأس هر ساعت تهران پخش بشه. احتمال داره که این برنامه ها از تلویزیون صدای آمریکا بخش فارسی هم در هم همون ساعت به صورت زنده پخش میشه. البته هنوز این بحثیه که در جریان هست، مطمئن نیستیم، ولی احتمالش وجود داره اونطور که گفتم در راستای همکاری بین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا، مخاطبان صدای آمریکا بخش فارسی هم بتونن از طریق ماهواره این شبکه تلویزیونی بخش خبری تصویری رادیو فردا رو ببینن.
مرسی نیوشا که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
ممنونم از تو آزاده و ممنونم از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا.
شما هم اگر نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های تصویری رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در برنامه هفته گذشته به مناسبت روز جهانی محیط زیست ازتون پرسیدیم که مشکل اصلی محیط زیست در ایران رو چی میدونید؟ ازتون خواستیم عکس‌ها و فیلم‌های خودتون رو در این رابطه برای ما بفرستید و جا داره از تک تک شما شنوندگان گرامی که برای ما نظرات و پیشنهادها و عکس و فیلم فرستادید تشکر کنم. اول از همه به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید گوش می‌کنیم.
امروز در ایران یکی از بزرگترین مشکلات ما مردم ملت آبه و چرا واقعا حکومت ایران مشکل آب رو جدی نمیگیره؟ من فکر میکنم یکی به خاطر اینکه مشکل آب در ایران بیش از حد جدیه و حکومت آقای خامنه ای بلد نیستند که مشکلات جدی رو حل بکنند.
در کلوک استان کرمان و باب، یعنی از نظر مزایای آب هیچی نداریم. لطفا این را پخش کنید به مسئولین کشور.
در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم تعدادی از کاربران نظراتشون رو درباره مشکل اصلی محیط زیست در ایران گفتند. آریا نوشته دیگه محیط زیستی باقی نمونده، بیشتر مناطق جنگلی و دست نخورده و با طبیعت بکر با ساخت و سازهای بیرویه و زمینخواری از بین رفته یا دیگه مثل اولش نیست. به نظر من مشکل رانتخواری، رشوه، فساد در امور اجرایی کشور یکی از مشکلات اصلی محیط زیست در ایران هستش. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم محمد علی نوشته مشکل اصلی در تمامیت نظام بهره برداری های لحظه ای از هر منبعی از منابع پایان پذیر کشور است. به همین بهانه، یعنی بهانه هفته محیط زیست، سراغ آزاده اسدی تهیه کننده و مجری برنامه هفتگی محیط زیست رادیو فردا به نام یک خانه یک زمین رفتیم.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
شما فکر میکنید ما چقدر در آلودگی هوا، کمبود آب، نابودی جنگل ها، آلودگی ساحل ها با زباله و نابودی حیوانات و از بین رفتن حیات وحش نقش داریم؟ فکر میکنید چقدر کاستن یا توقف بحران‌های زیست‌محیطی این روزها به دست ما به عنوان شهروندان در شهرهای مختلف ایران امکان پذیره و چقدر به فعالیت‌های دولت بستگی داره؟ بیایید درباره این موضوع هفته آینده در برنامه صدای شما صدای فردا حرف بزنیم و با پیام‌های تلفنی و ایمیل هاتون ما رو در مورد دیدگاه هاتون آگاه کنین. من هم با شما خواهم بود تا از زاویه نگاه بعضی از کارشناسان و جامعه شناسان محیط زیست در این برنامه شما رو همراهی کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا. گزارش‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و همینطور ورزشی مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت. از جمله میتونیم از بازی تیم والیبال ایران در مقابل تیم‌های والیبال آمریکا و لهستان نام ببریم. اپلیکیشن‌های مد در دنیای مجازی که در دو بخش تهیه و منتشر شد مورد استقبال کاربران قرار گرفت و ایمیلی هایی زدن که بیشتر در مورد اپلیکیشن های مختلف برنامه بسازیم. انتخابات ترکیه و یادداشت رامین جهانبگلو استاد فلسفه در کانادا که همکنون در استانبول به سر میبره و مقاله‌ای در این مورد نوشت و گفت نتیجه این انتخابات شکست افراطی‌گری مذهبی و فساد اقتصادی و همینطور افراطی‌گری سیاسی بود و همینطور در مورد زائران عربستان سعودی که در ایران مسموم شدند و چند نفر از اونها نیز درگذشتند از جمله مطالبی بود که مورد استقبال مخاطبان ایرانی قرار گرفت.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
facebook.com/radio.farda